أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي فيشكاه سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات يدي بفرمي از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. خیلی از رفقا بودن، عزیزانمون، نزدیکانمون این یکی دو ماه اخیر خیلی دلشون میخواست به کربلا و عاشورا برسن، زیارت اربعین دلشون میخواست، فرصتشون در این دنیا تمام شد. حسین جان چجوری ازت تشکر کنیم؟ با بی‌لیاقتی ما رو اجازه دادی لباس عزای تو بر تنمون کنی. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله علی الولایه. اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین، لک علی مصابهم. الحمدلله. موضوع بحثی که محضر شما هستیم امسال، عنوانش هست مصائب دینداری. یعنی دینداری مشقت داره، درد سر داره، از جهات مختلف نکات مهمی هست. دنبال اینیم که قیام سید الشهدا صلوات الله علیه رو تفسیر کنیم، ولی خودمونم به عنوان آدم قرن 21 ببینیم تو مسیر حضرت. بالاخره با ما فراوون گفتن که هم آرزو کنید، تماشاچی نباشید. سید الشهدا تماشاچی داشت متاسفانه، حالا تو روزه برمیگردیم. تماشاچی زیاد داشت، تماشاچی فایده نداره. ای به ما گفتن طلب معیت کنید، معیت، همراه شدن. ولی این همراه شدن اینجوری نیستش که آسونم باشه. چرا مصائب دینداری؟ چون اون دینی که دینه اصلا اینطوری نیستش که آدم به راحتی با لغلغه زبان به فرمایش حضرت حق یعبد الله علی حرفن، همین یه لا اله الا الله بگم من، تغییری در من ایجاد بشه. الان که ما چشممون به جمال دلربای معصوم روشن نشده، اون زمان معصوم حضور داشت تو اون جامعه. این جوامع همشون لا اله الا الله میگفتن. دوره پیامبر اکرم، دوره امیرالمومنین، اینا معصوم میدیدن، ولی هم پیغمبر رو اذیت کردن اونجوری که باید، رشد نکردن. حالا من اون آزاره یه بحثه، اینی که خب ما دین میخوایم که چه کار کنیم؟ خب بریم شهوترانی کنیم. دین میخوایم که یه رشدی به ما بده، یه ضرورتی داشته دیندار شدیم. اگر نه برای چی آدم مگه خوشش میاد بی جهت خودش رو محدود کنه، بی جهت قید به خودش بزنه؟ واجبات و محرمات و قیود و میگیم اسلام دست و پامون رو بسته. چرا آخه؟ و چرا پذیرفتیم اینو؟ چون 10 شب بعد بحث رو جمع کنم اینکه چرا پذیرفتیم و میگم انشالله در کلاسای اندیشه دانشگاه و معارف مدرسه و اینا خوندید و بیشتر از من بلدید. بالاخره به ضرورت رسیدیم که دین داریم. خب این دین داریم که از منافعش بهره‌مند بشیم. قرآن کریم شاید 60 مورد به مسئله خسارت پرداخته، که منم اگه بحث دیدم یه جوری داره پیش میره که نگران نیستم مباحث اصلی بمونه، یه شب به اینا میپردازم. آیات متعددی که به خسارت، خسارت یعنی شما قبول یه معامله‌ای بکنید چیزی گیرت بیاد، دیندار شدی چیزی تش بمونه. غیر از این نیست که این آدم به چه جهت باید دیندار باشه؟ چرا من باید یه سری قیود رو تحمل کنم دست و پاگیر؟ اونی که شب کنکور یه سال درس میخونه به جهت یه موفقیت این سختی رو به خودش میاره، اونم بلده بره کافی شا، بلده مثل بقیه بشینه تو فضای مجازی عمرش رو تلف کنه. چرا میره درس میخونه؟ میگه میخوام به یه موفقیتی برسم. حالا بعدم بهش بگن دو تا نکته رو رعایت نکردی، این هم صدمه خوردی ولی نشد، خب خسارت دیگه. اصلا همین ماده خسرو اگر آدم بره در قرآن کریم که دیگه در سندیتش بحث نیست نگاه کنه، ببینه خداوند هی به ما میخواد بفرماد که خب اومدی دیندار شدی، حالا ضرر نکنی، یعنی به اونی که باید برسی رسیدی یا نه. خب طرف میره خواستگاری و زحمت و تحقیق و بررسی و بدبختی و خرید عروسی و خونه و این همه مصیبت که یه زندگی باشه که لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، میگه اینا خسارت، این همه کار و زحمت و فلان که به چی برسی؟ دینداری جهت عقلایی داشته که ما یه سری قیود رو پذیرفتیم. این یه تفسیر از قیام سید الشهدا مثلا انشالله جلوتر عرض خواهم که چرا باید به خودش سختی بده، چرا ارباب ما زن و بچه شو ور نداشت بره بگه آقا ببخشید عذر میخوام از محضرتون، گور بابای اینا که نمیفهمن، آقا 50 سال از عمر رسول خدا نگذشته، باید کار به یه جایی برسه که سید الشهدا از ناامنی نتونه توی شهر زندگی کنه. بهش اومدن گفتن آخه چرا قیام کردی؟ حضرت فرمود شتم و ارضی، به ناموسم جسارت کردن صبر کردم، یعنی فحش دادن دیگه، آقای همه آقازاده های عالمه دیگه، پسر پیغمبره. فرمود قصب و مالی، مالم رو خوردن صبر کردن، ولی الان دیدم میکشنمون بی جهت تو مدینه اومدیم بیرون، یعنی شهر رو براش ناامن کردن. چرا شهر براش ناامن شد؟ این همه بزرگ تو اون شهر زندگی میکرد، همه هم دیندار، همه هم ریش بلند بودن، چرا شهر برای امام حسین سلام الله علیه ناامن شد؟ چرا حضرت مماشات نکرد که امروز خیلی دنبال اینن که سید الشهدای تحویل بدن که ما رو به خسارت بکشونن؟ یه سوره کوتاهی داریم در قرآن کریم که روی این باید فکر کرد. من چون نمیخوام جلسمون بشه بحث تفسیری که یکم خشکه و بعد بعضی از بحث‌های اصلی میمونه، کد میدم و رد میشه. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم والعصر. حالا این عصر چیه؟ گفتن که آقا این قسم به زمانه است، قسم به دهره، قسم به زمان ظهور ولی اثر و آنا فداست انشالله، قسم به دوره زمان حیات معصومینه و حالا کار ندارم. بالاخره خدا قسم خورده، قسم میخوری برای چی؟ تاکید کنی حرف مهمی میخوام بزنم. خدا که نیازیست قسم بخوره، من توی معامله توی دادگاه گیر میکنم سند ندارم باز قسم بخورم، خدا چرا قسم میخوره؟ این خیلی موضوع مهمه، خدا نیاز نداره که. ان الانسان لفی خسر، انسان تو خسارته، نمیگم مسلمونا، ان الانسان یعنی همه طبیعت، بشریت داره خسارت میبینه، ممکنم حواسش نیست، همه تو خسارتن، همه. بخوام فنی بگم میگه ان الانسان، این الافلام الافلام جنس طبیعت انسانو میگیره، یعنی شما انسانی نمیبینی الا اینکه داره خسارت میکنه. اصلا ما دیندار شدیم برای اینکه به اون خسارت نخوریم، آفت نخوریم، اصلا کشاورز میخواد محصولش نتیجه بده آفت نخوره. الا الذين امنوا، یه سری شروط آورده بجز اون کسایی که ایمان آوردن. خب میگه آقا ما ایمان میاریم، تو قارم زندگی میکرد سید الشهدا، ایمان آورده بود. و عمل الصالحات، عمل الصالحات یعنی همه اعمال صالحو انجام میدن. خب آدم میگه آقا من خصوصی میرم زندگی میکنم، بعد یه جمله عبارتی اضافه میکنه که این خیلی تعجب انگیزه، و تواصوا بالحق، همه دارن خسارت میبینن جز اونایی که تواصوا بالحق. تواصوا بالحق یعنی چی؟ تواصوا، تواصی یعنی توصیه، سفارش، بیان. همه خسارت میبینن، تو قار زندگی میکنی، به دینت به درد نمیخوره، چون به کی میخوای بدوت؟ به سنگواره ها میخوای؟ تواصوا بالحق، به حق سفارش، یعنی نمیذارن باطل اتفاق بیفته. و تواصوا بالصبر، چون تواصوا بالحق سخته، مسائل زودگذر دنیا میکشه آدمو میبره، میگه و تواصوا بالصبر. صبرم یکی از انواع حقه، حق دستوراتی، صبر تو دلشه، ولی اینو جدا میگه چون سخته صبر. باز اونایی که فنی میگن میگه تواصوا بالحق، یعنی همه حق ها، تواصوا بالصبر یعنی همه مراتب صبر. من اینا رو نمیخوام وارد بشم، تفاسیر نوشتن. یعنی چی چی؟ تواصی به حق میکنن یعنی چی؟ اولین قدم یعنی این که نمیتونی تو غار زندگی کنی. اگر نه خسارت میبینی. دین داری که چی؟ خب برو زندگی تو بکن. دین داری که یه منافعی داره، دین داری که دست تو بگیره، دین داری که رشدت بده، دین داری که سیرت بده. میگه خسارت میبینی مگر اینکه تواصی به حق کنی. تواصی به حق یعنی چی؟ تواصی به حق پدر جد امر به معروف نهی از منکره، مامان امر به معروف نهی از منکره. امر به معروف و نهی از منکر که بحث میشه امام حسین امر به معروف کرد سلام الله علیه یا نه، مال واجبات محرماته، حالا اضافه کن بگو مستحبات مکروهات، مال اعماله. خب اعمال کجای دینه؟ بالاتر از عمل چیه؟ عقائده، مسائل اخلاقیه، مسائل اجتماعیه، اینو گسترده است. تواصی به حق میکنن یعنی چی؟ یعنی نمیذاره ناحق اتفاق بیفته، واکنش نشون میده. میگه آقا من نمیخوام این کارو بکنم، من نمیخوام زیر بارش برم. میگه خب خسارت میبینی. دین داری که چی؟ دینو میخواستی، از طلقا بودی، با زور شمشیر اسلام آوردی، همین فقط ظاهری اسلام آوردی که کتکت نزنن فعلا تو فتح مکه کشته نشی، یعنی اصلا دنبال آخرت نبودی که هیچ. اما اگه دنبال اینی که این معنویت، این دین یه چیزی بماسه، نمیماسه. باید تواصی به حق کنی. یعنی اصلا شما نسبت به جامعه مسئولیت داری. نمیتونی بگی به من چه؟ من میرم توی شاخ آفریقا در یه غاری باز خودم زندگی میکنم. این ممدوح دین نیست. الان یه عده هستن در کشور ما، در نزدیک یه روستای یه جایی که حال تبلیغشون نشه نمیگن، اینا همه ارتباطاتشون رو با عالم قطع کردن، خودشون پارچه میبافن، خودشون زندگی میکنن، اسب دارن، یه اسب هم برای امام زمان درست کردن. هر یه بار که حضرت اجل با یه مادیان عربستانی خلاصه تماس برقرار کنه 500 میلیون هم میگیره. یعنی این اسب 20 میلیاردی واسه امام زمان درست کرد. شما هم بری میبینی صبح تا شب اینجا همه دنبال امام زمانه. چرا رفتی تو غار؟ جدا شدی از جامعه. دقت میکنی؟ میگه من نمیخوام، من میخوام خودم رو حفظ کنم. دین اجازه نمیده، میفهمم تو خسارت میبینی. ان الانسان لفی خسر الا، همه خسارت میبینن، یه گروه خسارت نمیبینن. یعنی یه گروه این دینشون به دردشون میخوره، یه گروه این دین نتیجه براشون داره. اونا کیان؟ اونا تواصوا بالحق. این نمیذاره تو جامعه ناحق اتفاق بیفته. تواصی یعنی چی؟ یعنی سفارش میکنه، یعنی نمیذاره اون یکی بیخیال شه، بیخیال بقیه نمیشه اصلا. آقا مردم رو چی کار داری؟ همه دلشون میخواد یه کاری رو بکنن، رأی دادن 80% مثلا میخوان فلان حرام رو انجام بدن، شما چی کار داری؟ میگه من نمیخوام خسارت ببینم، من وظیفه دارم. رضا شما هیچ مصلحی رو نمیبینی غار نشین باشه، همش وسط مردمه. آسیب داره دیگه. این انبیای میخواستن برن غار نشین باشن، همه اهل عبادت بودن، آل میکردن، یه جا تنها گیر بیانن صبح تا شب عبادت کنن. چرا میای تو جامعه اینقدر فوشت بدن، مسخرت کنن، کتکت بزنن؟ چرا باید رسول خدا روحی لولفدا بره طائف، مردم رو دعوت کنه، جمع شدن هو کردن، یه ده عداشو در بردن، یه ده سنگ بارونش کردن؟ چرا این کارو میکنی؟ اون که تازه پیغمبره، امام و پیغمبر غیر از ماها نمیتونیم جامعه رو بیخیال بشیم. میگه خسارت میبینی، دینت به درد نمیخوره، برای اونا یه چیزی اضافه داریم. دیدید که پیغمبر فرمود شیبتنی سورت و هود، سوره هود پیرم کرد. چرا؟ چون خدا هر وقت تو قرآن میفرمود استقم کما امرت فاستقم کما امرت، نوکرت هم هستم. چشم پیغمبر اکرم روی لال فدا که مشکل نداره، میگه من پاکار وایستادم، هیچ پیغمبری سختش نیست از این جمله، خودم پاد وایستادم به خدا میگه. اما تو سوره هود خدا به پیغمبرش میفرماد که فاستقم کما امرت و من تاب معک، تو بقیرم باید بکشونی بیاری. اینی که شما میبینید لعلک باخ اون نفسک، میگه این چرا داری خودتو به کشتن میدی دیگه. طرح اولیه بحثینه، عنوان بحثینه مصائب دینداری. آقا یعنی چی؟ حالا من راجع به شریعت اهل تساهل و تسامح هم صحبت خواهم کرد، بگم این منظورش از اون این نیست، اشتباه برداشت نشه. چرا مصائب دینداری؟ آقا چرا کارو سخت میکنی؟ من میگم آقا من کارو سخت نمیکنم. حضرت حق فرموده همه انسان ها خسارت خواهند دید، نتیجه از این دین نمیگیرن، چیزی تش باسش نمیمونه. از اون قرب الهی و رضوان و رضایت خدا که خدا تو قرآن هم زیاد راجبش صحبت نمی کنه، راجب خورشت و پلو و اندام حوریا خیلی حرف زده، ولی یه چیزایی رو مختصر گفته، گفته فرموده اهلش میدونن رضوان من الله اکبر. دیندار شدی که به اونا برسی، دیندار نشدی که اینجا به حوری نرسی اونجا به حوری برسی، که اونا رو میدن ولی دین که این نی. خسارت میبینی، نمیخوای خسارت ببینی، راه معرفی کرده الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصی به حق میکنن، به حق سفارش میکنن، ناحق رو نمیتونه تحمل کنه، جلوشو سعی میکنه بگیره، پس نمیتونه تو غار زندگی کنه، نمیتونه نسبت به جامعه بی خیال شه. حالا میخواد مرجع تقلیدی باشه که کلقار داره زندگی میکنه، میخواد آدم عادی باشه، نمیتونی. حالا این مسئولیت دینی داری، آخوندی، مرجعی، نمیدونم مسئولیت چیزی داری، چهار نفر اداره اقتصاد، اونا وضعشون سخت‌تر هم میشه. داره. به پیغمبر برسه اصلا امر میکنه فاستقم کما امرت و من تاب معک. اما من حالا نمیخوام بگم امام و رسول خدا و اینا، ماها نمیتونیم تو غار زندگی کنیم. این بابایی که گروهی که جمع شدن رفتن نزدیک فلان شهر که فکر کردن اون شهر یاران امام زمان سلام الله علیه چند تا داره، که حالا اون شهر اصلش دارن مال افغانستان هم هست، اینا اشتباه رفتن، اشتباه میزنن اونجا، در جدا زندگی میکنیم بی خیال جامعه. ما اونجا منتظریم، اولین قدمش اینه که مرجع تقلید حی ندارن. یکی از رفقای ما رفته بود اونجا، گفتم چیزی هم خوردی؟ گفت آره. گفتم حرام خوردی؟ گفت آقا اینا که صبح تا شب عبادت از مظاهر دنیا فاصله گرفتن، دیگه نامحرمی نیست اونجا. کجا دین به ما گفته فرار کنید از جامعه؟ میگه تواصی به حق کن، اتفاقا خالی نکن. چرا یه کاری میکنی که اون پارک بشه پارک گناهکاران؟ چرا اون وقتی میاد پس و پیششو نپاد؟ تو چرا شهر رو خالی میکنی؟ اجازه نداری، خسارت میبینی. جلوتر عرض میکنم، میخوام منطق قیام سید الشهدا رو عرض کنم. گفت چرا حرام خوردم؟ گفتم برای اینکه اینا یه مجتهدی داشتن از دنیا رفته، مرجع حی لازمه که حداقل احتمال علمیتش بره. کیه مرجع اینا؟ گفت ندارن مرجع حی، به همون قبلیه. گفتم خب اعمالشون که قبول نیست، خمس به کی میدن؟ مالشون مخلوط به حرامه. حال صبح تا شب هم هید آل یاسین بخش کن اونجا. سیستم دینی نیست که شما رها بری یه جا غار بزنید با هم چارتایی با هم زندگی کنیم یه گوشه ای که شرایط گناه بیش نیاد. اینجا رو تمیز کن، فرار کنی بری یه گوشه ای که شرایطش بیش نیاد. تواصی به حقت کجا میشه؟ اصلا مهم هست برات که تو جامعه حق و باطل اتفاق میفته یا نه؟ مشکلی نیست این، مهم نیست. خدا میفهمه دیگه، خدا هم هست. این که مثلا جمهوری اسلامی نیست که مثلا میگه آخوندا درست کردن، که اگه کسی دین داره آیه قرآنه میفرماد خسارت میبینی، چیزی تش نمیماسته، ضرره، همش ضرره. مگر تواصی به حق بکنی. تواصی به حق بکنی یعنی چی کار کنی؟ یعنی مادر امر معروف نهی از منکر، واجب و حرام و مستحب و مکروه، امر معروف نهی از منکر. اما یه جایی اعتقادات خرابه، یه جایی داره یه اتفاقی میفته که ساختار به سمت فساد میره. تواصی به حق اینا هم هست دیگه، ناحق داره اتفاق میفته، ناحق انحراف عقیدتی. این دیگه اسمش نهی از منکر نیست، تواصی مادر پدر امر معروف نهی از منکره، یه شاخش میشه امر معروف نهی از منکر. انحراف اعتقادی تو جامعه اتفاق میفته، نمیتونه بگه به ما ربطی نداره، نمیتونی بگی چجوری تواصی به حق میکنی. جامعه داره توی موضوعی به سمتی میره که اختلاف اعتقادی، اشتباه اعتقادی، اشتباه روشی، اشتباه اخلاقی، اشتباه احکامی اتفاق بیفته، نمیتونی بی خیال باشی. آدماش نمیتونن آوای به حال مراجعش، مثلا الان بحثم مراجع و امام و اینا هنو فعلانی، خودمون نمیتونی بی خیال باشی. چجوری میخوای تواصی به حق بکنی؟ نمیتونی نسبت به جامعه بی خیال باشی، نمیتونی به اندازه خودت ساکت باشی ببینی داره فساد اعتقادی بگی تا فساد اخلاقی فلان اتفاق بیفته. چرا میتونی بی خیال شی؟ خب خسارت میبینی دیگه، این دین چیزی تهش برات نداره. حالا شما منطق سید الشهدا رو ببینید، روحی له الفدا. توی جامعه ای که حالا من این فرصت کردم توی جامعه ای که ظاهراً بیخیالش شدن همه، یه آخوند عادی که نیست امام حسین سلام الله علیه، پسر پیغمبره، آیه مباهله در موردش نازل شده، راه میره برکت میاد، معصومه، کار نداره جامعه، امام نمیدوندش، باهاش کاری نداره، ازش چیزی نمیخواد، سوال ازش نمیکنه. سوال اومد بپرسه، ابن عباس نشسته بود، امام حسین نشسته بود، تا پرسید رو به حضرت بود، حضرت اومد جواب داد، گفت از تو سوال نپرس، از حبر الامه علامه ابن عباس سوال کرد. اگه کسی نفهمه منطق دینو میگه ول کن برو، بگو گوره بابا، یا اینا که نمیفهمن، لیاقت ندارید. اگه این کارو میکرد که اصلا مرض داشت، مگه یزید با امام حسین در بیفته؟ این چه هزینه ای کردن اینا؟ ببینید اونجاها که کسایی که اصلا من بی ادبی بگم یک صدم امام، یک میلیونیم امام، مثلا عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر، اینا اصلا بگم حیف، بگم بند کفش امام، بگم چی بگم، اصلا که هر چی بگم اشتباه کردم، این همه هزینه میکنه یزید برای اینا، برای اونایی که میتونه بخردشون. دیوانه بوده فکر نمیتونستن اینا امام حسین رو بخرن؟ عقلشون نمیرسید که اگه پیشنهاد بدیم و قبول میکنه امام حسین، این گزینه رها کنه، این فاجعه رخ بده؟ ناسبیا زیر بار قتل امام حسین نمیرفتن. حاکم مکه برای چی امام حسین؟ میدونید که امام سلام الله علیه تو مدینه به خاطر ناامنی اومد بیرون، درسته؟ چرا حاکم مکه ما دستگیر نکرد امام حسین که قایم نشد تو مکه؟ امام حسین روحی له الفدا 3 شعبان رسید مکه، تا 8 ذی‌الحجه 4 ماه تقریبا مکه بود. خب چرا حاکم مکه کاری که حاکم مدینه بهش دستور داده بودن انجام نداد؟ نمیتونست اونو دستگیر کنه، بگیرن بکشن، سرشو برای یزید بفرستن؟ هزینه داشت براشون. حیفم میاد چون بحثمون یه بحث مهمیه، حیفم میاد برم سرکله با معاویه بزنم که معاویه چجور آدم میخرید. استاد آدم خریدن بودن اینا. اینایی که امروز شما تو مسائل سیاسی جناحی میبینید همه باید برن محضر معاویه درس پس بدن، اینایی که امروز دنبال اون سر باند و جناح و مثلا انتخاباتی و اینا با هم ائتلاف میکنن، باید برن ببینن استاد اعظمشون معاویه چه کرده. استاد آدم خریدن بود، استاد بود، چرا نخریدن امام حسین؟ آقا شما سکوت میکنی، کاری نداری، ما یه غار مجلل برات درست میکنیم، خدمات هم بهت بدن، غذا هم هر چند نفر غذا تو روز میخوای بدیم، اونجا عبادتتو بکن، اونجا به احکامت اونجا برس، موسم حج هم بیا حجتو برو برو. ان الانسان لفی خسر، مولای مسید و شهداست اصلا مفسر این آیه. دین داره که خسارت نبینه، این همش خسارته. دینی که طرف اصلا با جامعه کار نداره، توجه نداره، دینی که اصلا براش جامعه مهم نیست، فقر مردم مهم نیست، سختی مهم. دین نیست اصلا، همش خسارته. من فقط بگم و ردشم چون این موضوعش سر جاش باید بحث کرد. جامعه ای که برای امام حسین سیاه میپوشن ولی یه جنسی کم میشه حمله میکنن، چند تا چند تا میخرن، اینا تواصی به حق دارن؟ اینا منش امام حسینه؟ مثلا فلان جنس کم میشه، تواصی به حق روحش اینه که شما تحمل نمی کنی به برادرت انحرافی برسه، ولو خودش نمیفهمه. مثلا جامعه کار نداشت به امام حسین. آقا ما دلمون میخواد با یزید، همه با یزید بیعت کردن. اگر به زبون دموکراسی امروز نگاه کنی میگفتن به شما چه ربطی داره، خب رأی دادن همه بیعت کردن با یزید. آقا بعدم هست بیعت کردیم دیگه، شما چیکار داری؟ اکثریت مطلق باش بیعت کردن. امام روح دینه، این دین نیست که، این خسارته. ساکت باشه. امام مثل من نیست که بگه چشمش کور دندش فلان، اینطوری نیست، اهل ملامت نیست. امام اصلا میاد که تواصی کنه به حق. شما بگو یار نداری، چقدر آقا بعضی ها اعصاب خرد کنن. اومد به امام حسین گفت بذار این کوفیا کارو انجام بدن، تموم که شد با هم میریم اونجا، یه خودم هوا بهتر بشه، گردوها برسه. از اصلا من امام اینام، اینا در برابر ظلم قیام کنن، من وایسم در پر قو وقتی کار تموم شد برم. من امامم معموم که نیستم. اونی که این جمله رو نفهمه که آقا شما نسبت به جامعه مسئولی، یا چی کار داری؟ وقت سختی تازه شروع میشه. چرا اسمش گذاشتم مصائب دینداری؟ چون عده اصلی جامعه اصلا دوست ندارن درست دینداری کنن. شما بخوای درست دینداری کنی، او متهم به عدم دینداری درست میشه، لذا دوست نداره، لذا میاد چیکار میکنه؟ کار شما عاقلانه نیست. این هم آدم در طول تاریخ قیام کردن، همه تجلیل کردن به امام حسین که میرسن میگن آقا این خلاف عقله. بله کاسبی داره، شریک یزید، طرف دخترشو داده یزید، خب نمیتونه با امام حسین همراه بشه. دخترت چرا به یزید دادی؟ منافعی داشت. حالا شیعه امیرالمومنین هم هستا، میاد به امام حسین میگه آقا نرو، آقا میکشن شما رو، تو گیری، تو چرا دخترت به یزید دادی که نمیتونی مقابلش وایسی؟ مصائب دینداری چرا؟ برای اینکه اونی که میاد وسط میدون که تواصی به حق کنه، کمکش که نمی کنن، هیچی هی تختعش میکنن، کارو سخت میکنن. اکثریت یه ور دیگه، آقا رو آوردن، اومد سخنرانی کرد لحظات آخر نزدیک به کربلا، فرمود این دنیا چیه شما چسبیدید بهش؟ خدا میدونه امروز سخنان سیدالشهدا امروز برای ما نسونیا، برای ما انگار آدم میگه آقا اون کجا داری میری؟ فرمود انی لا ار الموت الا سعاده، تهش اینه که میکشن، سعادته. بگو چرا بقیه برو تو غار زندگی کن. امام روح دینه، میگین دین نیست که تو میگی. ولل حیات مع الظالمین الا برما، من اصلا زندگی با این ظالمین رو جز خسارت و آبروریزی و ذلت نمیدونم. تو میگی فعلا وایسات قضات چرب شه، کثافت این. بعد یه جمله ای فرمود که نشون بده چرا دینداری سخته. چون یه عده به یه دلایلی دیندار شدن، حالا ارسی جنگ شده چی شده، دیدی آقا مثلا میگه آقا حاضر آقا یه داماد برامو پیدا کن، ولی خیلی هم نمیخوام حزب ال باشه. منظورش اینه که مثلا شب عروسی رقصیدیم هم رقصیدیم، حالا اسراف هم شد شد، حالا یه سفری هم رفتن توش گناه هم شد شد، حالا خواهی گیر نده دیگه، این دین نیست. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات یعنی همه اعمال صالح. ول کن برو، دینداری چرا؟ این دینداری نیست، خسارته، علافی. و همیشه به رفقای کنکوری بابای اومده بود، بچه‌ش مدرسه من مدیر بودم اون موقع، ثبت نام کنه. خب مدرسه من مشکل مالی داشت اون موقع، 7 میلیون پیش دانشگاهی بودم مثلا 25 میلیون. گفتم آقا ما خیلی گرفتاریم، مشکل اجاره داریم، ولی این پسر شما بیاد مدرسه ما مثلا میشه 35000 رتبهش، نیادم میشه 36000. این 7 میلیون موقع پراید میشد باهاش خرید رحمت الله علیه، اینو یه پراید بخره بذار کنار، حیف عمرشو تلف کنه. چرا درس بخونه؟ برو کار کنه. 4 سال میره درس میخونه، یه کاغذ میگیره دیگه، ما لیسانس فوق لیسانس بیکاریم. خب کار بلد نیستی نو کلتن، فوق لیسانس کار بلد ما ندیدیم بیکار. کاغذشو گرفتی، کاغذ به درد نمیخوره، پول کسی واسه خودت واسه کاغذ پول میدی؟ من میگم دکترا دارم کاغذ 3 تا. حالا من نمیتونم برم دانشگاه شهید بهشتی همجوری زوری دکترای مسئله دار، بالاخره میتونم کاغذشو برات بیارم. پول شما پول میدین؟ دینداری هم همینطوریه، دینداری لقلقهی که به درد نمیخوره. یا نرو زیر بارش، برو زندگی تو بکن، چرا الکی دست با تو ببندن؟ برو آقا، برو از طبیعت لذت ببر. یا اگه میخوای دینداری کنی، خب دینداری قاعده داره، دینداری قاعده داره، یه عمل و صالحات داره. نمیتونی نسبت به جامعه حساس نباشی، نمیشه، این به درد نمیخوره، میگه خسارته، چیزی توش در نمیاد، تش چیزی نمیمونه. چون سخته، شما میخوای دستکاری کنی جامعه رو، حضور امام حسین سلام الله علیه آخوندهای پرشمار کوفه و مدینه و مکه رو نشون داد اینا کل انعام بل هم اذلن، ریشای بلند و شکمای ورقلنبیده و پولی که از یزید میرسید، وضع خوب، حوزه های آباد، یکی دخترش رو به یزید داده، یکی با یزید معامله مشترک داره، تجارت داره. اون یه نفر باعث میشه بقیه رو بقیه رو نفی میکنه، عملش بقیه رو نفی میکنه، لذا اونم شروع میکنه. لذا ابا عبدالله الحسین اینطوری فرمود، بگم بحثو اینجا نگه دارم، ساعت اگه بزنن من زیادی حرف نمیزنم. فرمود انی لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. بعد فرمود که الناس عبید و دنیا. حسین جان انگار داری برای ما حرف میزه. خبر شهادت مسلم رسیده، الناس عبید و دنیا، مردم بنده دنیان، عبد خدا نیستن. چون سخته، الناس عبید و دنیا و دین و لعقن علا السنته هم. همون آیه قرآنه که یعبدونه یعبد الله علا حرف و دین لعقن علا السنتهم، دین این آدامس تو دهنشون میگردونن، از هر جایی که سود داره نون داره تیپش دینی میشه که مردم رو بچاپه، بعد جور دیگه است. اونجایی که باید هزینه بده هزینه نمیده. و دین لعقن علا السنتهم، دین لغلغش همجوری میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله. کو ایمان، کو وایسی پاش، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اجاره میگرفت، طرف ریشش ده برابر من بود، تو یکی این پاساژهای معروف موبایل فروشی اون موقع که همه 4 میلیون میگرفتن، یعنی بدبختی 8 میلیون اجاره میگرفت. این میگه حاج آقا ببین این آدم همش میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، یه جوری هم یقهشو بسته که من احساس میکنم الان یقه رو واکنه. اون میگفت، میگم من بعد روزی 250 تا موبایل بفروشم تو فقط اجاره اینو بدم. میتونم روزی 250 تا موبایل بفروشم؟ نمیتونم. اون نمیتونم تازه فقط اجاره اینو بدم. پس باید چیکار کنم؟ باید فنلادم بگم، فیلیپینو بگم، فنلانم چی چیو بگم، چی چی از سر و تش بده ها. خب این داره منو دزدم میکنه، اگه منو بسوزونن اینم باید بسوزونن. راست میگه. و دین لعقن علی السنتهم، دین داره ولی آقا یه جوری داری فشار به بقیه میاری که بقیه گناه کنن، فشار میاری که گناه کنه. خاک بر سر مسئولینی که فشار به مردم میارن، ولی تو چرا اجاره خونه تو یه جوری میگه؟ شده دیگه آقا، این شد مجوز، پارسال یه قدری بوده، امسال چند درصد بیشتر میکنی؟ خاک بر سر اون وکیل، وزیر، رئیس جمهور، هر کسی که کمکاری میکنه، اگه کمکاری میکنه خاک بر سرش. تو چرا مثل اونی؟ بعدم هی میگه این هم با این توی دیگه، از قبرس که وارد نکردن، خونه ها رو شما داری، شما که میگم جسارت به شما نباش، شما داری اجاره میدی، تو چرا زیادش میکنی؟ که گرون شده، کی گرون کرده؟ یه پدر سوخته گرون، تو چرا گرون میکنی؟ اصلا تو روح تواصی به حق میفهمی؟ تو داری خفه میکنی طرف و هلش میدی به سمت گناه. این درآمدش ماهی 2 میلیونه، تو میخوای ازش 2 میلیون اجاره بگیری، خب باید بره دزدی کنه، اون نباید دزدی کنه، ولی تو چرا هولش میدی؟ یقتم بستی. و دین لعقن علی السنته، انگار سید الشهدا وسط میدون آزادی داره با ما حرف میزنه. یه 22 بهمن امام حسین بیارن به جای اینا که حرف بی خود میزنن صحبت کنیم. و دین لعقن علی السنتهم، فشار چرا میاری به مردم؟ تو چرا خب فشار میاری؟ مشکی هم پوشیدی واسه امام حسین. و تواصی به دین حق، بررسی تحلیلی قیام سید الشهدا، انگار داره سریال میبینه، فیلم نشسته تماشا میکنه. و دین لعقن علی السنتهم، فدات بشم به اون حرف زدنه، یحوتونه ما درت بهی معایشو، اینو میچرخونن که ما درت یعنی سرازیر بشه، فراوون بشه معایششون. لا اله الا الله میگه که یه پست بهش بدن، لا اله الا الله که نفی همه تواقیت، لا اله، نه طاغوت، نه استکبار، نه اون موزرده، نه بت، نه هیچی، نه شهب، همش الا الله. تو خودت داری فشار میدی بقیه برن زیر بار طاغوت، تو چه لا اله الا الله میگی؟ یحوتونه ما درت بهی معایشهم، میگردونی که زندگیت به چرخه. این چه دینداریه؟ امام حسین هم بلد بود زندگیشو به چرخونه سلام الله علیه. فاذا محسو بالبلا، خطر اونجاست که داره همینجوری زندگیشو میکنه، فشار میاره، فشار میاره، فشار میاره به مردم، هر کی هر چقدر میتونه. یکی یه پفک و یه تخمه آفتاب گردون میتونه گرون کنه میکنه، یکی بیشتر، یکی خونه فلان، یه کار به جایی میرسه که این پسره بچهش اصلا دینو میذاره کنار، یه توی شرایطی قرار میگیره باید دل بکنه، این اصلا عادت کرده. فاذا محسو بالبلا، به سختی که میفتن قلت دیانون. چرا قلت دیانون؟ چرا دیندار کمه؟ چون سخته. اگه آدم خودشو برای دینداری، مصائب دینداری آماده نکرده باشه، برسه به بلا وامیده، کم کم وارد روزه بشه. اووردن اینا رو، نامه نوشتن به امام حسین سلام الله علیه، گفتن بیاد دیگه عدالت. اینا که دنبال عدالت نبودن، اینا دنبال این بودن امام حسین اینا رو از دست اینا نجات بدن، خود راحت زندگی کنن. فکر نمی کنن اینا باید پاکار باشن، نامه نوشتن. وقتی حضرت اومد و اینا دیدن عبیدالله اومد و اوضاع شهر امنیتی شد و حالا اگر هر کس بیاد زن و بچهش ممکنه به خطر بیفته، هر کس بیاد باباشو ممکنه بگیرن، هر کس بیاد اموالشو ممکنه بگیرن. این اصلا دینداری و لا اله الا الله همش برای این بود که دینشو حفظ کنه، انقلابی بود برای این که اینجا پست بگیره، حکومتم ور بیفته اونوری میشه قبلش هم پهلویه، اصلا هیچ جایی نیست در واقع. درسته خفه میکنه همه رو با انقلابی گریش، ولی انقلابی نیست که اون و همه انقلابی رو کارنن. اون چی نون تو چیه؟ یهو به بلا میرسه، حالا بعد وایسی، حالا ناموست ممکنه به خطر بیفته، فرزندت به خطر بیفته، مالت به خطر بیفته، غلط دیانو فشار دادن. عبیدالله گفت خودتون رو میفرستم برید حسین ابن علی رو بکشید تا قیامت روسیا بشید. اینا رو هزار تا را مینداخت سمت کربلا. خب اینقدر همشون بعضیاشون حرومزاده نبودن وایسن جلوی امام حسین، اینقدر هم مرد نبودن که به خطر بندازن خودشونو، از خط عبور کنن بشن حبیب. میدونید که حبیب از خط عبور کرد. سپاه هور و بقیه که معاصره کرده بودن جلوی حبیبو گرفتن، نمیذاشتن کسی به امام حسین ملحق بشه. سیدالشهدا اومد، میدونید که سیدالشهدا هیچ وقت شروع کننده نبود، ولی اینجا نگاه کنید سیدالشهدا فهمون این برا من اومده، اومد درگیر شد، تو یه قدم وردم میکشتت از رد. بقیه اینجوری نبودن به خطر بندازن خودشونو. اونایشون که بیشتر ناجور بودن رفتن تو سپاه اونورم وایستادن، اونایی که نبودن رفتن بیرون رو تپه ها از دور نگاه میکردن، غربتشو تماشا کردن. امشب شب بابل هوایجه، شب غریبه، روحی لک الفدا. خیلی شباهت پیدا کرده به سیدالشهدا، بعضی شباهت به امیرالمومنین. یکیشو من امسال متفتن شدم بهش رسیدم، چند ماه منو بیچاره کرد. خیلی دلم میخواد برم مرقدشو زیارت کنم. آدم توی یه مسئله، توی یه مصیبتی انقدر مصیبت ببینه که به معصوم یه قدری نزدیک بشه، این خیلی ویژگیه. مردم دورش جمع بودن، فکر کردن الان حکومت رو میگیریم، به پول و پله میرسیم. اینا این قیام هم وسیله کرده بودن برای خودشون. وقتی اوضاع برگشت، یکی یکی از تو مسجد رفتن. لا 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 لا. اینو شنیدید، از مسجد اومد بیرون، هیچکی دیگه نبود، تنهای تنها. حکومت در به در دنبال این بود بگیره بکشتش، سفیر امامه، پس اگر کسی میشناختش لو میدادنش. ها کیا لو میشناختن و لو نمیدادن؟ اونایی که پشت سرش از تو نماز در رفتن ولی خیلی دور نرفتن، وایستادن نگاش میکرد. اینا نقل کردن از مسجد اومد تو کوچه، یتلدد فی ازقت الکوفه، شأنش عجل، پرسه میزد بی خود از این کوچه به اون کوچه، جایی نداشت بر. تنها بودی؟ اینو کی نقل کرده؟ یه نقلش از امام باقره، یه نقلش از یکی از فرمانده هایی که خودش منصوب کرد. اینا در رفتن، از دور دارن تماشاش میکنن، اینا میشناسنش. نگاه میکردن مسلم از این خیابون، از این کوچه به اون کوچه حرکت میکنه، همه وجودش اضطرابه، یکی رو پیدا کنم به امام نامه بده، پیغام بده. اینا هم دارن نگاه میکنن. این یه شباهته. اونایی هم که به امام نامه نوشته بودن از دور داشتن تو کربلا تماشاش میکرد، قربتشو تماشا کردن، از دور دارن مسلمو نگاه میکنن. این آقای ما مسلم ابن عقیل سلام الله علیه از این کوچه به اون کوچه، دیگه خسته شد، نصف شب قدیما جلوی خونه ها دو تا سکو میذاشتن، اهل خونه گاهی میمادن جلو در میشستن، اومد نشست، آبرو داره، داماد امیرالمومنینه، شوهر خواهر سید الشهداست. یه پیرزنی در رو وا کرد، بس، باز کرد، بس، باز میکنه میبنده. شما اگه خدا نکرده یه آدمی که خوشت نمیاد، چهار تا جوون مثلا یه کار خلاف هنجار میکنن جلو در خونت، میای پنجره نگاه میکنی که پشت برین، دید نشسته، در رو باز کرد، گفتش که چرا اینجا نشستی؟ من یه زن تنهام، آبرو دارم، بعد برو دنبال زندگیت. بس در رو باز، در رو باز کرد، گفت مرد خدا خیلت بده، نمیخوره بهت، برو بده برا من حرف در میارم. اسم چی؟ کی هستی آخه؟ فرمود که من مسلم ابن عقیلم، تو شهر کسی رو ندارم. توی این شهر مردتر از توه پیدا نشون. گفت مسلم ابن عقیلی؟ سفیر حسین؟ بیا تو، یه اتاق جدا دارم. اهل تقوا بود، ازش پذیرایی کرد. لو رفت مسلم. حالا کی لو داد؟ پسر توه لو داد یا همونایی که داشتن از دور نگاش میکردن؟ گفتن پول خوبی برای مسلم میدن. کوچه شلوغ که شد، دید حیف این توه آسیب ببینه، اومد بیرون. یه صبح تا زور جنگید. یه نفر آدم چقدر به امام حسین شباهت پیدا کرد. یک تن مقابل لشکر ایستاد، تنه زدن، خندیدن، تیر زدن، از بالای پشت بام سنگ زدن، لب مبارکش شکاف. من دلم نمیاد اینجا هر جا هر کدومش رو بخوام وایسم با کربلا نسبت برقرار کرد. تشنه است، تشنه است. اینقدر جنگید که دیگه قد اسخنه بالجراح، دیگه خونی نمونده بود تو این بدن. یه صبح تا زور جنگید، دیگه جونی نمون تو این بدن. اینا گفتن امان بهت میدیم. گفت شاید امان بدن بشه یه فرصتی پیدا کنم، یکی رو بفرستم سراغ سید الشهدا. قبول کرد، دستاشو ببندن. از اینجا بعد شباهت با امیرالمومنینم پیدا کرد. برا قربتت بمیرم که تو اون عبیدالله داشت فحش میداد، مسلم میگنش به کدوم از اینا میشه یه جمله وصیت کرد؟ زینب داره میاد. اینا رو انشالله براتون میخونن. من امروز دلم رفته اونجایی که میخوام برم. خیلی شباهت به سید الشهدا پیدا کرد، توانشو ندارم بگم چون بخش امام حسینش جیگرم رو پاره میکنه. به امیرالمومنینم شباهت پیدا کرد، قریب شد، دستاشو بستن، به یه زن پناه برد. توی کوفه هیچ کس جز یک زن ازش حمایت نکرد. یا زهرا، وقتی ریختن تو کوچه هیچ کسی جلو نیومد، فقط یه زن اومد جلو. یه جمله دیگه بگم، شما رو به خدا بسپرم. اسم حضرت زهرا رو میبرم، به ما روزی عشق بده. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. به امیرالمومنین گفتن این خلیفه هر کسی رو که دو سال حکومت میکرده ور میداشته، اموالشو میگرفته، از اموال قنفذ چیزی کم نکرده. اغروقت عیناه و من الدم، صورت امیرالمومنین خیز شد. فرمود اون لحظه ای که همه تماشا میکردن، منو دوره کردن، دستامو بسته بودن، فقط او بود نگه داشته بود. این جایزه اون ضربه ایه که دست فاطمه مو کوتاه کرد.